مسابقه دیگر نیمه نهایی که تمام اسپانیایی بود 2-0 به سود سویا پایان یافت در برابر والنسیا. بازی های برگشت لیگ اروپا یک هفته دیگر برگزار خواهد شد تا فینالیست های این جام تعیین شوند.
اندکی بیش از ساعت 7:30 است. باز در همراهی رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. دولت ایران پنج شنبه شب قیمت جدید بنزین را اعلام کرد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد را 1000 تومان اعلام کرد. با آغاز مانور نظامی جدید روسیه در مرزهای اوکراین، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به دامن زدن به تنش و بحران اوکراین متهم کردند. در همین حال کیف اعلام کرد که علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو وارد عمل خواهد شد. بانک مان دبیرکل سازمان ملل حاصل برقراری آرامش در اوکراین شد و بر پرهیز از هر گونه عملیات نظامی در شرق این کشور تاکید کرد. وزارت دفاع روسیه به افرادی که به گفته آنها در تلاش برای بازگرداندن کریمه به روسیه فعالیت کردند مدال افتخار داد. اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین قرار است در نشستی سه جانبه با موضوع عرضه گاز روسیه به اروپا و بدهی‌های اوکراین با یکدیگر گفتگو کنند. رزمایش سپاه پاسداران تهران صبح پنج شنبه همزمان در پنج محدوده جغرافیایی با طرح شعار مقاومت و ایستادگی حامیان ولایت با حضور بیش از 10,000 بسیجی با عنوان الابیت المقدس آغاز شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج شنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره وقایع اخیر بند 350 زندان اوین شد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد کشورش در واکنش به برنامه تشکیل دولت متحد حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها را متوقف می‌کند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از شما. خانم رویا کریمی مجد، می‌دونید که یک پیامک به دست ما رسیده، نوشته شده که ما تمام اخبار داخلی و خارجی را از رادیو فردا می‌گیریم. امضا علی و محمد از گراش، اگر اشتباه نکرده باشم برای اسم شهر. ممنون از شنوندگانی که رادیو فردا رو انتخاب میکنن برای آگاهی از خبرها. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم که به بحث هایی که درباره صدور مجوز راهپیمایی برای روز اول ماه می، روز کارگر، پیش آمده خواهد پرداخت. سپس یک بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود که مطالب جالب و شنیدنی از میان هفته نامه ها و ماه نامه ها برامون انتخاب کرده. فرج سرکویی هم هست که برامون درباره رخدادهای هنری و فرهنگی میگه و همچنین بردیا افشین که ما رو به جهان موسیقی میبره. معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران گفته که هنوز درخواستی از سوی خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی برای روز اول ماه می 11 اردیبهشت دریافت نکرده. علی اصغر ناصربخت گفته که نگاه این دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت، اما باید اقتضائات را هم رعایت کنند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
علی رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است که این تشکل صنفی دی ماه سال گذشته برای دریافت مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر به وزارت کشور درخواست داده، اما تاکنون پاسخی کتبی در تایید یا رد صدور مجوز اعلام نشده است. او افزود اگر مجوز راهپیمایی صادر شود، روز جهانی کارگر را با شکوه برگزار می‌کنیم و در غیر این صورت اجتماعی بزرگی را در یکی از بزرگترین سالن‌های شهر تهران برگزار خواهیم کرد. آقای محجوب همچنین خبر داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم روز جهانی کارگر شرکت خواهد کرد. در این میان علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز درخواست مجوز برای راهپیمایی روز کارگر از سوی خانه کارگر به ما که باید درباره آن اظهار نظر کنیم نرسیده است. او افزود نگاه دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت است، اما باید اقتضائات را هم رعایت کنیم. معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران توضیحی درباره این به گفته او اقتضائات نداد. در چند سال اخیر نیز خانه کارگر خواستار دریافت مجوز برای برگزاری روز جهانی کارگر شده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد به بهانه‌های گوناگون از صدور این مجوز خودداری می‌کرد. از جمله در یک مورد مصطفی محمد نجار وزیر کشور وقت از چنین درخواستی ابراز بی‌اطلاعی کرد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال 1301 با برگزاری تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد، یعنی 22 سال پس از نامگذاری این روز توسط نشست بین الملل سوسیالیست در پاریس. از آن پس به گواه اسناد تاریخی روز جهانی کارگر بسته به شرایط سیاسی کشور از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده و در واقع این روز به روز بیان مطالبات صنفی کارگران ایران تبدیل شده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در مورد برگزاری روز جهانی کارگر در دهه‌های اخیر می‌گوید:
در سه دهه گذشته اگه بخوایم توی یک کلیتی نگاه کنیم، به جز دو سال اول تا سال 60 که برگزاری روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار می‌شد، تو دهه 60 ما فقط برگزاری جشن روز کارگر رو سنوف می‌گرفتن و یا خانواده‌های سیاسی اینا سنوف مثل کفاش، کارگران چاپ، خیاط، بافنده، نقاش ها اینا تو دهه 60 روز جهانی کارگر جشن می گرفتن به طور خصوصی. ما تو دهه 70 شاهدیم این که به طور مشخص خانه کارگر و کلن دولت روز جهانی کارگر رو به هفته جهانی کارگر تغییرش میدن و بین سالهای 76 تا سال 84 ما هیچ گونه چیزهای دولتی حتی خانه کارگر نداشتیم، ولی تو دهه 70 تا برسه به امروز ما بسیاری از نهادهای مستقلمون به طور خودجوش و خودشون برنامه‌های اول ماه می داشتن.
در این میان مراسم روز جهانی کارگر در ایران همیشه بدون مشکل برگزار نشده است. از جمله بیش از 150 فعال کارگری و کارگر در تهران و چند شهر استان کردستان در مراسم 5 سال پیش روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، این بار با هفته‌نامه چلچراغ آغاز می‌کنید و مطلب مفصلی درباره بخشش یک مادر.
بله، هفته‌نامه چلچراغ طرح روی جلد این شماره خودش رو به بخشش مادر و پدری که قاتل فرزندشون رو بخشیدن در شهرستان نور یا رویان اختصاص داره و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. علاوه بر این هفته‌نامه چلچراغ یک سوال رو هم مطرح کرده بعد از درگذشت گابریل گارسیا مارکز، اینکه چرا مارکز به ایران نیامد علی‌رغم اینکه از او دعوت شده بود برای سفر به تهران.
و حواشی زندگی رئیس جمهوری سابق در هفته‌نامه تماشاگران جلب توجه میکنه.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز که یک هفته‌نامه جدید هست و از چندی پیش منتشر میشه، در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای محمود احمدی نژاد. عکس خاصی از ایشون رو منتشر کرده در کنار یکی از علاقه‌مندان به آقای احمدی نژاد و با این پرسش که احمدی نژاد کجاست، سری کشیده به زندگی این روزهای آقای احمدی نژاد. علاوه بر این، آقای صادق زیبا کلام در این شماره تماشاگران امروز یادداشتی منتشر کرده که در این یادداشت خطر بازگشت آقای احمدی نژاد رو یادآوری کرده. آقای زیبا کلام گفته که چون اصولگرایان نشون دادن که تمام کاندیداهاشون حد اکثر 4 میلیون رأی دارن، بنابراین در انتخابات سال 96 باز هم ممکن هست رجوع بکنن به آقای احمدی نژاد که رأی او به گفته آقای زیبا کلام بیش از دیگر رقبای اصولگراش هست. یک گزارش مفصل هم هفته‌نامه تماشاگران داره درباره شرکت اطلس مال. این شرکت شرکتی است که در جریان پخش نوروزی سریال پایتخت اسپانسر این سریال بود و بارها از اون نام برده شد. حالا هفته‌نامه تماشاگران رفته پیگیری کرده و معلوم شده که اطلس مال متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران هست و همچنین بانک انصار که یکی از بانک‌های وابسته به سپاه هست.
آقای رفیع‌زاده، یک اشاره هم به اینجا چاله میدان نیست بکنید، یه تیتری در صفحه روی جلدش مشاهده میشه.
بله، این درگیری و جدال آقای علی پروین و علی دایی هست که هفته‌نامه تماشاگران گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و جزئیات گفتگوهایی که آقای پروین و همچنین آقای دایی داشتند در وزارت ورزش و جوانان رو به طور کامل منتشر کرده که این دو با همدیگه به شدت درگیر شدن و عنوان این گزارش رو هم تماشاگران امروز همین جمله انتخاب کرده: اینجا چاله میدان نیست.
و ماهنامه همشهری داستان هم مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
بله، 43 شماره ماهنامه همشهری داستان اردیبهشت 93 منتشر شده. این شماره ماهنامه همشهری داستان هم مثل شماره های پیشین از چند بخش تشکیل شده. بخش درباره زندگی، یک یادداشت از آقای محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ پژوه و استاد ادبیات که چندی پیش درگذشت منتشر کرده. آقای سروش صحت یادداشتی داره با عنوان چرا گریه میکنی و احسان رضا هم یادداشتی با عنوان دو قصه با یک بلیط. در بخش داستان هم در شماره 43 همشهری داستان حامد اسماعیلیون داستانی داره با عنوان توکای آبی، فرشته احمدی داستانی داره با نام کوران و البته دو داستان هم از آلیس مونرو و لوری مور هم در این شماره منتشر شده. روایت‌های داستانی این شماره همشهری داستان هم خواندنی است، از جمله گزیده‌ای از دفتر لغت شخصی ناصرالدین شاه.
و سرانجام ماهنامه سینمایی فیلم.
ماهنامه سینمایی فیلم در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو که سومین کار بلند سینمایی روح الله حجازی است و در اون بازیگرانی مثل حمید فرخ‌نژاد و ترانه علی دوستی بازی کردند. علاوه بر این، ماهنامه فیلم از بخش‌های مختلفی مثل هر شماره دیگرش تشکیل شده. در بخش رویدادها که فیلم‌های تازه رو معرفی می‌کنه، فیلم‌های آتش‌بس 2، تهمینه میلانی، مستانه محمد حسین فرح‌بخش، بهمن مرتضی فرشباف و تابو از خسرو معصومی معرفی شدند. یک بخش تلویزیون داره که ماهنامه فیلم در این شماره پرداخته به این موضوع که در نوروز 93 چه سریال‌هایی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده و البته تأکید کرده این آخرین بزنگاه پیش از تغییر مدیریت صدا و سیماست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تصاویر جالبی از هفته‌نامه ها و ماهنامه های امروز به دست ما دادید.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاهی با عنوان چی تو کلت میگذره افتتاح میشه. فکر میکنید این نمایشگاه پاسخی داره برای اونهایی که دلشون میخواد بدونن تو کله دیگران چه میگذره؟
نه، طبیعتاً توجه بکنید که ما در ایران زندگی میکنیم، هنرمندان ما هم برخلاف در ایران زندگی میکنن. اصولا در فرهنگ ما این نیستش که مستقیم و سریع اون چرا که فکر میکنیم بیان بکنیم. ما همیشه غیر مستقیم بیان میکنیم و یک خودسانسوری شدیدی هم بر ما حاکم هست، هم بر رفتار روزمره و گفتار روزمره اون، هم بر آثار هنریمون. و در این حال هم توجه بکنید که اگر هنرمندان ما بخوان واقعا اون چرا که فکر میکنن بیان بکنن در آثارشون، تیغ سانسور در کار میاد و اصلا اجازه برگزاری نمایشگاه به اونا نمیدن. اما به هر حال 7 هنرمندی که آثار خودشون رو ارائه کردند، امروز ارائه خواهند کرد در گالری آریانا، کوشیدند که به این برداشت خودشون رو از این عبارت چی تو کلت میگذره در آثار خودشون، یعنی در ویدیو و در ویدیوها و در چیدمانهای خودشون بیان بکنن. رضا کیانیان، امیر اثباتی، سمیرا علیخانزاده، حسام نورایی، حامد صفایی، آبتین مظفری و گلزار حسنزاده، اونها 7 هنرمندی هستند که آثار خودشون رو ارائه کردن. این نمایشگاه تا 11 اردیبهشت ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
و عشایر را چو دریابیم عنوان نمایشگاه دیگری است که امروز افتتاح میشه، یک نمایشگاه عکس این بار.
بله، این در خانه عکاسان ایران این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. عکس‌های علیرضا رحیمی هستش که زندگی عشایر رو، عشایر ایران رو تصویر کرده در قالب 32 تا عکس رنگی. اما خب می‌دونیم که معمولا کسانی که از زندگی عشایر ایران عکس می‌گیرن، عکس‌هاشون بیشتر جنبه توریستی داره، یعنی از یک نگاه یک توریست به مردم خودشون نگاه می‌کنن و اون چیزی که می‌تونه برای یک غربی جذاب باشه، یعنی رنگ و اسب و نمی‌دونم ده و غیره رو منعکس بکنن. در حالی که ما می‌دونیم زندگی عشایر در ایران تغییر کرده و به خصوص می‌دونیم که بخش مهمی از عشایر با فقر بسیار وحشتناکی درگیرن. عکاس در این عکس‌ها کوشیده است که این تفاوت نسل‌ها رو نشون بده و نشون بده که چطور زندگی عشایر و فرهنگشون همچنین و به اسلام متحول شده.
درباره یک نمایشگاه دیگه هم برای ما خبر دارید و این نمایشگاه عنوانش هست سپیده دمان.
بله، این نمایشگاه در نگارخانه ماه مهر افتتاح خواهد شد. نقاشی‌های خانم پریوش گنجی هستش که 60 اثر ارائه کردن با تکنیک رنگ و روغن روی مقوا البته، و یک کتابی هم امروز در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد که 50 تا از تصویر 50 از این اثر، از این 60 اثر در این کتاب به اصطلاح چاپ شده. این نمایشگاه هم تا 29 اردیبهشت ما ادامه دارد.
خیلی ممنونم آقای سرگویی از شما.
منم از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
چند تا پیامک دیگه که به دستمون رسیده. شنونده‌ای با نام کیوان نوشته تا هنگامی که در ایران ما فردی به نام ولی فقیه با تکیه بر انواع ترفندها و حیله‌ها به غارت و چپاول درآمدهای نفتی مشغوله، مردم روز خوش نخواهند دید. او مأموریت داره که مردم رو نیازمند و گرسنه نگه داره و بر ولع خود در مالندوزی بیفزاید. شنونده دیگری برای ما نوشته آقای خامنه‌ای ما برای حفظ ناموس وطن و آب و خاک 8 سال با سردار قادسیه جنگیدیم. از دولتی سر شما و حکومتیان ما امروز نه آب داریم، خاکمون هم به کشورهای منطقه صادر میشه. با گرانی بنزین عقده نداشته هاشون رو سر ملت خالی میکنند. وای به حال ولایت مداران. میم دال از نتنز. و شنونده یه دیگری هم برای ما نوشته خسته نباشید، بنزین 1000 تومانی مبارکه، از این مبارک ها زیاد در راه داریم. اضافه کنیم یک بار دیگه که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت اینو داره که نظرهای مختلف رو به آگاهی همه برسونه. بریم به سراغ بردیا افشین ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
جمعه است مثل همه آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران. در این هفته اجراهای زنده زیادی از سبکای متفاوت در نقاط مختلف کشور برگزار شد. تعداد اجراها طبق انتظار هم در آخر هفته به اوج خودش رسیده، اما شاید یکی از مهمترین اجراها کنسرت داریوش طلایی باشه. داریوش طلایی دیشب در تالار وحدت شهر تهران ساعت 9 شب به روی صحنه رفت و امشب هم در همین مکان در همون ساعت اجراش رو تکرار میکنه. قسمت های از قطعه سایه روشن بداه نوازی تار داریوش طلایی به همراهی صدای ساز تنبک مجید خلج. داریوش طلایی نوازنده مطرح ستار و تار، هنرمندی که امسال بهمن ماه 62 ساله میشه، مدتی طولانی بود که در ایران کنسرتی رو برگزار نکرده بود، اما هفته قبل برای بار اول بعد از 12 سال در کشورش به روی صحنه رفت. او آخر هفته قبل دو شب در شیراز اجرا داشت و حالا اجراهاش رو در تهران تکرار میکنه. و این توضیح رو بدم، در اجرای اخیرش به اسم سایه روشن داریوش طلایی به همراه مجید خلج نوازنده برجسته تنبک بداهه نوازی میکنه. به علاوه این رو هم باید بگم داریوش طلایی برای کنسرت‌هاش در تهران فرصت تبلیغ اصلا نداشت، چرا که به نظر میاد مجوز برای تبلیغ و اجراش خیلی خیلی دیر صادر شده بود. در تالار وحدت تهران به غیر از این در این هفته شاهد بازگشت هنرمندی دیگه به روی صحنه بعد از سالها بودیم. اواسط هفته دوشنبه و سه‌شنبه داریوش خواجه نوری در این مکان به روی صحنه رفت. خواجه نوری نوازنده، خواننده و آهنگسازیه که سالها بود کسی ازش خبری نداشت و خیلی ها تصور میکردن که دیگه او دست از موسیقی برداشته، اما بالاخره به روی صحنه رفت و در این اجرا هادی منتظری نوازنده کمانچه داریوش خواجه نوری رو همراهی کرد. خواجه نوری از چهره های مطرح موسیقی پاپ در دهه 70 خورشیدی در ایران، در زمانی که یکم فضا بعد از انقلاب سال 1357 بازتر شده بود. خواجه نوری از پیشگامان موسیقی پاپ در اون زمان بود. البته موسیقی او متمایز از هم نسلانش بود، چرا که تلفیقی بود با سبکای موسیقی ملل چون فلامنکو و البته خواجه نوری که خودش نوازنده گیتار فلامنکو، تجربه همکاری با کسانی چون جلال زلفانون، چهره برجسته و درگذشته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رو داره. به هر حال به نظر میاد کنسرت داریوش خواجه نوری شروعی برای حضور دوبارش در عرصه موسیقی رسمی ایران باشه. راسته پرم جاده های خستگی را در سکوتی سر در گریزم از شبی که در آخر با هم از گروه آریان میشنویم، از چهره های پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی و از پیشگامان این سبک در ایران بعد از انقلاب سال 57، گروهی که در اواخر دهه 70 خورشیدی شکل گرفته و با داشتن دو خواننده اصلی و چند همخوان و حضور سه دختر در ترکیبش اون زمان توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده بود. حالا چند سالیه خیلی ها منتظر انتشار پنجمین آلبوم گروهند، آلبومی به اسم آریان 5، اما این آلبوم هنوز که هنوز منتشر نشده و به نظر میاد همین باعث اختلاف اعضای گروه با شرکت تولید و پخش آثار گروه شده، به طوری که در این هفته پیام صالحی از اعضای گروه خبر داده که فعالیت های گروه آریان به تعلیق در اومده. صالحی گفته اعضای گروه نمیخواند آلبوم آریان 5 منتشر شه، چرا که به عقیدهشون در این مدت 3-4 سالی که روند تولید و تهیه مجوز این آلبوم طول کشیده قطعاتش کهنه شده. اما از طرف دیگه شرکت تولید و توزیع آثار گروه آریان میگه این اثر رو حتما پخش میکنه. حالا باید دید آیا این اختلاف ها حل میشه و آریان به فعالیت هاش ادامه میده و یا اینکه فقط باید در آینده انتظار تک آهنگ هایی رو از اعضای گروه به شکلی جداگانه کشید. به هر حال ما با هم به آهنگی به اسم گل آفتاب گردون از اولین آلبوم گروه به همین اسم گوش میدیم که شاید محبوبیت اولیه گروه آریان مدیون این آهنگ باشه.
خودتون میدونید همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری و تلویزیونی صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 از طریق رادیو ادامه داره. ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و ممنون از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای آگاهی از خبرها. سلام و صبح بخیر اگر هم اکنون به ما پیوستید. در ادامه بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا. دولت ایران پنجشنبه شب قیمت جدید بنزین را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد را 1000 تومان اعلام کرد. بنابر این گزارش قیمت هر لیتر گازوئیل 350 تومان و هر متر مکعب گاز CNG برای اتومبیل‌ها 450 تومان اعلام شده است. قیمت‌های جدید بنزین در راستای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اعلام شده. دولت همچنین اعلام کرده که سهمیه بنزین باقی مانده در کارت‌های سوخت بر اساس هر لیتر 400 تومان همچنان معتبر و قابل استفاده است. با آغاز مانور نظامی جدید روسیه در مرزهای اوکراین، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به دامن زدن به تنش و بحران اوکراین متهم کردند. در همین حال کیف اعلام کرد که علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو وارد عمل خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست از دامن زدن به بی‌ثباتی در شرق اوکراین دست بردارد. وزیر خارجه آمریکا گفت 7 روز از توافقنامه ژنو برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین گذشته و روسیه هیچ اقدامی در جهت اجرای این توافق انجام نداده است. مسکو اگر راه تنش‌زدایی را برگزیند، جامعه جهانی از آن استقبال خواهد کرد، اما اگر راه دیگری برود، هزینه بیشتری خواهد پرداخت. همانطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، ما برای این کار آماده ایم. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز ابراز امیدواری کرد که واشنگتن مسئولیت خود را در قبال آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد درک کند. علاوه بر این وی از آمریکا خواست از نفوذش بر دولت موقت اوکراین بهره برده و مانع از بدتر شدن اوضاع در شرق این کشور شود. در همین حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار برقراری آرامش در اوکراین شد و بر پرهیز از هر گونه عملیات نظامی در شرق این کشور تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل علاوه بر این طرفین را به پایبندی به توافق ژنو فراخواند و از آنها خواست تا به تعهدات خود که هدف آن کاهش تنش در اوکراین است به طور کامل عمل کنند. در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از بان کی مون خواست تا عملیات نظامی اوکراین در جنوب شرقی این کشور را محکوم کند. وی مقامات کیف را متهم کرد که به توافق ژنو پایبند نبودند. این در حالی است که رئیس جمهوری موقت اوکراین روز پنجشنبه از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای این کشور بیرون ببرد، از مداخله در امور داخلی اوکراین پرهیز کند و تهدیدات و باج‌خواهی‌های مداوم را متوقف نماید. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده در واکنش به عملیات ارتش اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک، مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه به افرادی که در تلاش برای بازگرداندن کریمه به روسیه فعالیت کردند مدال افتخار داد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انتشار عکس‌هایی در صفحه فیسبوک ولادیمیر پروسین، مورخ و روزنامه نگار در اوکراین نشان داده که بر روی مدال‌های افتخاری با عنوان برای بازگشت کریمه تاریخ 20 فوریه تا 18 مارس 2014 حک شده است. در تاریخ 18 مارس 2014 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کرد، اما در تاریخ 20 فوریه که تاریخ آغاز ماموریت این افراد خوانده شده، هنوز ویکتور یانوکوویچ در اوکراین بر سر قدرت بود. و آخرین خبر این که اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین قرار است در نشست سه جانبه با موضوع عرضه گاز روسیه به اروپا و بدهی‌های اوکراین با یکدیگر گفتگو کنند. به گزارش رویتر، سخنگوی وزارت انرژی روسیه دریافت دعوت کمیسر انرژی اتحادیه اروپا برای شرکت در این نشست سه جانبه گازی را تایید کرد. پیش بینی می‌شود این مذاکرات هفته آینده در بروکسل برگزار شود. پیش از این پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به رهبران اروپایی هشدار داده بود در صورتی که بدهی اوکراین از محل خرید گاز از روسیه را حل و فصل نکنند، مسکو دست به اقداماتی خواهد زد که میتواند در نهایت کمبود گاز در اروپا را به همراه داشته باشد. آقای حسینی،
خیلی ممنون از رویا کریمی مجد. میدونید رویا یک شنونده برای ما یک پیامک زده، نوشته چیزی نمانده به اروپا برسیم، البته از نقطه نظر قیمت بنزین. امضا از شهریار. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان که گفتن یک روز روزه سیاسی خواهند گرفت. گزارشی هم درباره دیدار شماری دیگر از خانواده زندانیان سیاسی با اکبر هاشمی رفسنجانی به امید اینکه کاری از او ساخته باشد. سپس گفتگویی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، رو درباره فاجعه مرگ 2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه خواهید شنید. درباره بحران کمبود آب که ایران را تهدید می‌کنه هم مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یک پژوهشگر آب و توسعه پایدار، و همچنین گزارشی درباره لوح یادبود سه رهبر کشته شده حزب دموکرات ایران در رستوران میکونوس برلین. خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین در همبستگی با اعتصاب قضای آنها اعلام کردند که روزه سیاسی خواهند گرفت. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به زندان قزلحصار تبدیل شده و این روزها به دلیل ناراحتی قلبی در مرکز قلب تهران بستری است، از جمله افرادی است که اعلام کرده روزه سیاسی خواهد گرفت. آقای قدیانی با نوشتن نامه‌ای تاکید کرده که از قوه قضایی به گفته او وابسته انتظاری نیست و از حسن روحانی خواسته تا موضعی قاطع اتخاذ کنه، اما اینها فقط بخشی از واکنش ها به وقایع پنجشنبه گذشته اوین و اتفاقات پس از آن هست. آرش حسنیا.
یک هفته پس از درگیری ها در بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند، همچنان تحولات و اخبار مرتبط با این حادثه فروکش نکرده است. یک روز پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندانها، به اداره کل دادگستری استان تهران نقل مکان کرد، شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین که پنجشنبه گذشته توسط زندانبانان و ماموران نیروهای ویژه ضرب و شتم شده بودند، در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از این برکناری تشکر و از حضور آقای اسماعیلی در سمتی جدید در دستگاه قضایی ابراز تأسف کردند. از دیگر سو، 7 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اعلام همبستگی با اعتصاب قضا کنندگان بند 350 زندان اوین به اعتصابیون این زندان پیوستند. پیش از این، بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در اعتراض به اتفاقات پنجشنبه گذشته اعتصاب قضا کرده بودند. در بیانیه 7 زندانی سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج که سعید مدنی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و سعید رضوی فقیه آن را امضا کرده اند، به موضع‌گیری‌های متناقض رئیس سازمان زندان‌ها که به نوشته آنها مستقیماً مقام مسئول این ماجرا محسوب می‌شود اشاره شده است. به گزارش کلمه، در این بیانیه موضع‌گیری به گفته آنها شبه انگیز وزیر دادگستری و سکوت معنادار وزارت اطلاعات از جمله واکنش‌های غیرقابل توجیه مقام‌های دولتی به شمار آمده. سایت کلمه همچنین نامه‌ای با امضای بیش از 400 نفر از فعالان مدنی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را منتشر کرده که در آن نامه امضا کنندگان از رئیس جمهوری ایران خواستند که در برابر آنچه آنها ظلم و بی‌عدالتی به فرزندان این مرز و بوم خوانده‌اند بایستند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده تا با مأمور کردن شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب درباره وقایع 28 فروردین در اوین و درگیر کردن ارگان‌ها و قوای متعدد به تقاضای افکار عمومی در این خصوص پاسخ دهد. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند تا این به گفته آنها غده را پیش از آنکه بزرگتر و کشنده شود جراحی کند. چهارشنبه عصر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، از تشکیل کمیته حقیقت‌یابی در دولت پیرامون این ماجرا خبر داده بود. همزمان با این نامه‌نگاری‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیز شماری از کاربران با راه‌اندازی کارزاری در حمایت از زندانیان بند 350 زندان اوین موهای سر خود را تراشیدند و از دیگران نیز خواستند که به این کارزار بپیوندند. مسئولان زندان اوین پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 این زندان به قصد تحقیر و تنبیه موهای سر شماری از این زندانیان را تراشیدند که آن اقدام مبنای عمل اعضای کارزاری موسوم به سرفراز در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شده است. پنجشنبه گذشته 28 فروردین ماه وبسایت کلمه از ضرب و شتم شدید منجر به جراحت زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین خبر داد که نسبت به بازرسی خشونت‌آمیز زندانبانان و ماموران اعتراض داشتند.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. در این حال وبسایت کلمه گزارش داده که روز چهارشنبه تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین و جمعی از اعضای سرای اهل قلم با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرده و درباره حوادث اخیر زندان اوین با او گفتگو کردند. در همین راستا و صحبت‌های مطرح شده در دیدار، بابک غفوری آذر با مهدی خزعلی از حاضران در این نشست گفتگو کرده و از او درباره افراد حاضر در این دیدار پرسیده. مهدی خزعلی:
جلسه دیدار اعضای سرای اهل قلم با آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که جلسه بسیار صمیمی و گرمی بود و دوستان درد دلهاشون رو بیان کردن. در ابتدای جلسه خب صحبت از فضایی شد که فضای ابتدای انقلاب بود که آقای هاشمی عرض کردیم که چرا امثال شما که مشیل اعتدال دادید آغاز انقلاب دوره افراطیون و تندروها رو نگرفتید که به جان و مال مردم تعدی کردن مصادره هایی که هنوز هم تحت عنوان نهادهای غیر قانونی از نظر مجلس دوره ادامه داره و هنوز هم به کمترین بهانه مصادره اموال مردم انجام میشه. در ادامه رسیدیم به بحث ماجرای ضرب و شتم زندانیان 350 و اینکه ما از قوه قضاییه که انتظاری نداریم، اما دولت سکوتش در واقع مقبول و موضع‌گیری نادرست وزیر دادگستری رو که موجب آزردگی شده است اینو بیان کردیم.
از خانواده زندانیان بند 350 زندان اوین در این جلسه کسی صحبتی کرد با آقای هاشمی رفسنجانی؟
بله، یکی از کسانی که بیشترین صدمات رو در این قضیه پنجشنبه 350 دید آقای اکبر امینی بود که از محکومین سرای قلمه که سال 91 در سرای قلم در اون یورشی که به سرای قلم شدشون دستگیر شد و در پنجشنبه هم خب هم سرش شکست هم گردنش صدمه دید و همین که چشم و گوش ایشون صدمات دیده که انشالله که برطرف بشه، که برادر ایشون و پدر ایشون در حضور آقای هاشمی جزئیات موقع رو و ملاقاتشون و دیدن ایشون در اورژانس بیمارستان شریعتی در اورژانس تروما دقیقا بیان کردن و بعد از اونم خب دوستا صحبت کردن. گله ها این بود که به هر حال بعد از انتخابات بسیاری از فعالان و اعضای ستاد احساس میکنن که فراموش شدن و اینها باعث ناامیدی میشه و پشتوانا رو از دست میدن. و در آخر هم چیزی که خدمت آقای هاشمی عرض شد این که یک شبهه جدی داره دامن زده میشه که مردم به دولت و حتی آقای هاشمی دارن شک میکنن نکنه که پشت پرده با جناح حاکم باشن. این رو با حرف نمیشه جواب داد، باید در عمل ثابت کنیم که در واقع با اونها نیستیم.
آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل این گلایه ها و صحبت ها چه واکنشی نشون داد؟
آقای هاشمی از برخوردهای در 350 سال تأسف کردن، بسیار از نگرانی کردن و گفتن که مطالبی که شما میگید همه مستند و درسته، جای بحثی نیست، من هم به مسئولی منعکس میکنم و مطالب بسیار خوبی فرمودن. گفتن ما که نمیتونیم علیه نظام خودمون شورش کنیم، ما بایستی از طرق دموکراتیک بتونیم قانون رو حاکم کنیم و قانون رو بایستی نمایندگان واقعی مردم بنویسند نه افراد تحمیلی. مثالی زدن، گفتن الان افراطیون در عراق، افغانستان و سوریه و مصر باعث دردسر مبارزین شدن و بایستی مراقب باشیم افراد نباشه، چون افراد شمشیر اینها رو تیز میکنه علیه ما. خیلی توصیه کردن که از حق و عدالت دفاع کنید، از مظلوم دفاع کنید و ستیز با ظالم رو جدی داشته باشید ولی از افراد بپرهیزید. یک بحث دیگه ایرم آقای هاشمی در پاسخ سوال یکی از اعضای سرای قلم که پرسید که بنا نیست این حبس و حبسات برداشته بشه، فرمودن که بنا بود رفع بشه، نمیدونیم چرا یک بار تصمیم آقایون عوض شد و توصیه به اعتدال کردن، توصیه به صبر کردن، توصیه به دعا و توکل به خدا کردن و در نهایت هم گفتن من دردهای شما رو و رنجهای شما رو میدونم، اما در بیابان گرد شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور.
مهدی خزری به پرسش‌های بابک غفوری حاضر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمان رسیده، شنونده‌ای نوشته کارت سوخت موتورسیکلت‌ها را سوزاندن که کسی بنزین 400 نداشته باشه. بعد ایشون اضافه کرده روحانی، روستاییان دارن یاد محمود می‌کنند. شنونده دیگری هم نوشته زندانی ای که در بندی و در بند تو زندانبان تو، شد سلیمانی و عاجز از ایمان تو، آن که او را می دهد پست و مقام برتری ننگش باد. امضا شین ز. ادامه برنامه صبحانه با خبر رو با چند تا از پیام های تلفنی شما پیگیری می کنیم.
آیا پرنده ای که در قفس است، آیا زدن پرنده درست می باشد؟ آیا زندانی های سیاسی که در بند 350 به جرمی نامعلوم که در زندان هستند، آیا زدن اینها درست است؟ درود بر شما، خسته نباشید، ایرانی باشید، رادیو فردا باشید.
آقای روحانی، شما که خودتون رو کلیددار مشکلات ایران ارائه نمودید، یادتون میاد زمانی که رهبر اصلی جمهوری اسلامی آقای خمینی فرمودند که ما برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، ولی امروز شما که ادعای اعتدال و همبستگی دارید آقای روحانی، شما که گفتید زندانیان سیاسی را آزاد میکنید، میتونید حداقل به ما یک جواب بدید، به ما ملت ایران، که چرا باید نرخ بنزین در کشوری که روی نفت نشسته تقریبا موازن با اون کشورهایی باشه که شما دارید نفت خاک ایران بهشون میفروشید؟ آقای روحانی، 1000 تومان یعنی 1/3 دلار، ولی میدونید که ملت ایران بیچاره داره با ریال حقوق میگیره و با دلار خرج میکنه و هزینه های خودش رو میپردازه. آقای روحانی، برو کلیداتو پس بده، منم رها کن.
روح الله خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی 3 تا خدمت خیلی بزرگی را برای جامعه ایرانی انجام داد. 1، واقعا مذهب و اسلام را شناساند و نابود کرد در ایران. 2، تمام مخالفان محمد رضا شاه پهلوی را که محمد رضا شاه پهلوی نکشت، خمر را کشت. 3، واقعا محمد رضا شاه پهلوی را برای مردم ایران و برای دنیا خوب شناساند که الان در ایران همه میگویند روح شاد، خدا بیامرزدش.
البته مملکت که به صورت ناعادلانه تقسیم شد، اونایی هم که تو رأس کار بودن تمامی ثروت مملکت رو بردن. من از مسئله گرون شدن اجناس و این وضع اقتصادی تو بازار واهمه ای ندارم. من از روزی میترسم که ایران تجزیه بشه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
در واقعه تکان دهنده در استان تهران، میلیون ها ماهی در دریاچه فشافویه یا پشاپویه تلف شدند. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری های ایران عمق این فاجعه زیست محیطی رو ترسیم میکنه. خبرگزاری های ایران علت این واقعه رو ریخته شدن فاضلاب شهرک واوان به دریاچه فشافویه گزارش کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست در ایران اسماعیل کهرم دلایل وقوع این فاجعه زیست محیطی رو پرسیده. اسماعیل کهرم:
یه شهرکی هست نزدیک تالاب فشافویه، این شهرک به نام واوانه و این واوان فاضلابش رو میریخته در داخل یه دریاچه‌ای که در شهرک سینمایی دفاع مقدسه. این فاضلاب اول واوان میرفته با یه نهری، این رقیق میشده میریخته اون تو، از اون تو سرریز میشده میامده توی استخر سد یا دریاچه سد فشافویه. اون نهر بین رفته و این فاضلاب با غلظت زیاد وارد دریاچه شده، متاسفانه 2-3 میلیون ماهی رو
تلف کرده. آقای کهرم، چه ماهی هایی در این دریاچه وجود داشت؟
ماهی های با ارزشی اونجا هست، از انواع ماهی ها، یعنی این دریاچه رو ماهی های پرورشی رها کرده بودن که استفاده بکنن ازش، که حالا به این صورت خدا میدونه آیا ماهی باقی مانده یا نه.
گزارش شده چاهای آب شرب منطقه هم آلوده شدن، آیا امکان پاکسازی دریاچه و آب منطقه وجود داره؟
ببینید یه مقدار زیادیش رو طبیعت خودش حل میکنه، یعنی اینکه اینها آلودگی ها حالا بر حسب نوعش رسوب میکنه. آلودگی شهرک یعنی مناطق مسکونی مانند آلودگی های صنعتی نیستن، به محض اینکه رسوب بکنن و برن پایین، اینها بیشترین خطری که ایجاد میکنن اینه که اکسیژن محلول در آب کاهش میدن، و وقتی که اکسیژن محلول در آب کاهش پیدا کرد، درست مثل اینکه ماهی توی خشکی بیفته. حالا اگر اون منبع آلودگی فقط و فقط آلودگی منازل و مناطق مسکونی باشه، این خودش به مرور زمان از بین خواهد رفت و خیلی زود طبیعت جاگزین میکنه. ولی اگر چنانچه در اون شهرک مراکز صنعتی هم وجود داشته باشه، مثل مغازه های آبکاری یا مطب دندان پزشکی یا صنایع چرم سازی و باتری سازی، در اون صورت مدت زمان طولانی تری طول میکنه و بایستی که یه تمهیداتی اندیشیده بشه. ولی سازمان حفاظت محیط زیست شهر ری این موضوع از مدت‌ها قبل به مقامات وزارت نیرو اطلاع داده بودن که یه همچین مسئله‌ای پیش میاد، منتها متاسفانه اقدامی صورت نکرد.
آیا نظیر اونچه در فشافوی رخ داده پیشتر هم در ایران اتفاق افتاده؟
موارد مشابه هم داشتیم در تالاب شادگان در خوزستان که بزرگترین تالاب ایرانه، به خاطر ورود سموم اون نیشکر هفت تپه در حدود 3 میلیون ماهی رو از دست دادیم. بسیار تکان دهنده بود. بنده رفتم اونجا، یه نهری به طول 9 کیلومتر پر از اجساد ماهی بود، ماهی ها اومده بودن رو. و در شمال بازم ما داشتیم اون کارخانه باتری سازی، بازم این حسابش رو ریخته بود داخل چیز، باز هم ایجاد شده بود. در خلیج فارس که دیگه شاهکار داشتیم که یکی از شرکت‌های تحت نظر توانیر مقدار زیادی آسکارول رو وارد خلیج فارس کرده بود که اونجا اصلا منجر به کشتار بیش از 70 تا دلفین شد.
با ضایعات صنعتی پساب‌ها، فاضلاب معمولاً چه کار میشه؟ چه پروسه‌ای رو طی می‌کنن؟
اینها قرار فیلتر بشه، اینها قرار برخی سوزانیده بشه، برخیش با مواد شیمیایی خونسا بشه. هرچند وقتی دفعه‌ای که مثل اون نمونه‌ای که در خلیج فارس انجام شد، جریمه‌های سنگین یا یه کارخانه کاغذسازی در دزفول این اومد پسابش رو ریخت تو رودخانه دز، چه خسارت‌ها وارد آورد، بازم اونجا جریمه شد. نیشکر هفت تپه که باعث مرگ 2-3 میلیون ماهی شد، بازم اون هم جریمه شد.
خب در ایران آقای کهرم این پروسه چقدر رعایت میشه؟
آنقدر رعایت میشه که الان این به عنوان یه خبر داغ در ایران و خارج مطرحه، یعنی یک خبر استثنائیه، یعنی یه فاجعه است ما بهش نگاه میکنیم.
اسماعیل کهرم که به پرسش های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. در همین زمینه، در زمینه زیست محیطی، تورج فتحی معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست ایران از کاهش 70% سفره های آب زیرزمینی ایران طی 10 تا 15 سال اخیر خبر داده. فاطمه ظفرنشاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار در گفتگو با شیرین فامیلی به رادیو فردا گفته بحران آب در ایران ناشی از مدیریت غلط آب طی چند دهه گذشته است. فاطمه ظفرنشاد:
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اونها خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم‌گیری از بالا به پایین متمرکز براش تقسیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آبه که خب مغایر است با توسعه پایدار هم با اهداف امنیت غذایی در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران.
خانم ظفرنژاد، مسئله مدیریت آب که شما هم به اون اشاره کردید با مسئله مصرف آب بی‌رویه مردم در کلان شهرها چه رابطه ای داره؟
یک مجموعه ایست که وقتی ما تغییر میدیم یک سامانه بومی مدیریت آب رو، شامل همه اینا مصرف کننده هم هست و تامین کننده هم هست، این سامانه در 60 سال به گونه ای تغییر پیدا کرده که در حقیقت یک شیوه تأمین صرف آب به هر شیوه ولو لایه کردن حقابه های کشاورزی و انحرافشون به سمت شهرها با سدسازی رایج شده. از اولین سد ما سد کرج دچار این موزل از این بود که اراضی پایین دست رو باغ‌ها رو همه رو آبشون رو قطع کرد، آسیب زد، تا آخرین سدهایی که ما در واقع الان داریم استفاده میکنیم همه اینا به نوعی حقابه های کشاورزی و حقابه های محیطی، زیست محیطی، رودخانه ها و غیره رو جابجا کردیم. یعنی اینا دو سوی مصرف بی‌رویه و یه بخشی از خود همون مدیریت نادرست آب دیگه. الان ما بیش از 70 دشتمون دچار مصیبت افت سد آب زیرزمینیه. بخش بزرگی از رودخانه هامون خشک شده خاطر که از بالا دست بستیمشون، سدبندی کردیم. در واقع مشکل بزرگی است که مصرف زیاد در شهرها که باز هم دودش به چشم بخش تولید ما کشاورزان مولد میره، دودش به چشم عشایر ما، دودش به چشم باغداران ما و جوامع بومی مولدی میره که این آب حق اونها بوده و باهاش نان ما رو و امنیت غذایی ما رو تامین میکردن که به یه نوعی میشه گفت که اون رو هم در واقع ما با مصرف زیاد اون تو شهرها واقعا زیر سوال بردیم.
فکر میکنید برای مقابله با بحران آب در کوتاه مدت میشه کاری کرد؟
این یه برنامه طولانیه که واقعا یک عزم ملی و استفاده از نگاه خبرگان واقعی آب شد در یک دوره کوتاهی، ولی دست کم یه 10 سال لازم داره، ولی باید واقعا از همین حالا شروع بشه. راهکارش یک عزم ملیه برای اینکه ما واقعا مسئله آب رو خیلی عظیمی که هست واقعا جدی‌تر بگیریم، چون بحران شدیدی ایجاد خواهد کرد و با تغییراتی در مجموعه تغییر در شیوه حکمرانی بر آب و منابع طبیعی ما بتونیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار. شنونده‌ای برای ما در پیامکی نوشته: از خانواده‌های گرامی زندانیان سیاسی خواهش می‌کنم به جای دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع کنند و ندای حق طلبی خودشون رو به گوش جهانیان برسونند. امضا میم ر از مهاباد. 22 سال پیش 3 نفر از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی که در رستورانی به نام میکانوس در شهر برلین مجمع شده بودند کشته شدند. در دادگاهی که برای عاملان این کشتار برگزار شد، تعدادی از سران وقت جمهوری اسلامی محکوم شدند. شهرام میریان.
در شبانگاه 26 شهریور ماه سال 71، 22 سال پیش، صادق شرفکندی، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، در رستورانی در شهر برلین به نام میکونوس کشته شدند. پس از این ترور، دادگاهی در شهر برلین برپا شد و 17 سال پیش حکم نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاحیان وزیر اطلاعات آن زمان را به عنوان آمران و دستور دهندگان 4 قتل یاد شده مجرم شناخت. 7 سال پس از صدور حکم نهایی این دادگاه، با تلاش و کوشش بازماندگان ترور یاد شده و شماری از احزاب آلمان، طی مراسمی با حضور نزدیک به 600 تن از شخصیت‌های سیاسی و فعالان سیاسی و حقوق بشری، لوح یادبودی در اردیبهشت ماه 10 سال پیش در برابر رستوران میکونوس در خیابان پراگ در شهر برلین نصب شد. یکی از سخنرانان این مراسم شهره بدیعی همسر نوری دهکردی بود که پس از گذشت 10 سال از نصب این لوح در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
گذاشتن این لوح در رابطه با این جنایت بزرگ در آلمان کار بسیار بزرگی بود که میشه گفتش این تبلور همکاری و اتحاد نیروهای مترقی این جامعه با یکدیگر و با ما هم بوده است. یعنی اینجوری نیست که این لوح به این سادگی وصل شده و میشه گفتش که در واقع نصب چنین لوحی پیروزی دومه بعد از صدور حکم دادگاه میکنوس علیه جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران و این لوح برای بازماندگان یک نوع تسکین درد به هر حال هست. این لوح یادآور اونها میشه. این لوح همیشه باقی خواهد موند در این شهر به عنوان یک سمبولی.
نصب این لوح هم با اعتراض و مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و تا محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران در عملی متقابل یک ستون بزرگ سنگی در برابر سفارت آلمان در تهران نصب کرد که بر روی آن نوشته شده آلمان در تهیه بمب‌های شیمیایی به رژیم صدام حسین کمک کرده. شهرام نیریان، رادیو فردا.
شنونده این نوشته از دولت روحانی بپرسید چرا به وعده های خود برای ساخت آزادراه شمال عمل نمی کند. بعد ایشون نوشته بنیاد مستضعفان با عملکرد خودش در ساخت آزادراه شمال چهره واقعی خود را آزادراه شمال چهره واقعی خود را به مردم نشان داد. به پایان صبحانه با خبر امروز می رسید.